ایران بیداری اسلامی.
نهضت بیداری اسلامی شروع شد از در دنیای اسلام. ملت‌ها به ارزش اسلام و به برکت اسلام به حقوق خود واقف شدند.
وطنم این شکوه پا بر جا،
ایران
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها. دایره مینا.
سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. توضیحاتی رو در خصوص مسجد جامعه فرج یزد خدمتون تقدیم می کنم. مسجد جامعه فرج شهرستان یزد تنها مسجد به جای مونده از قرون نخستین هجری در ایرانه که گفته میشه پس از فتح یزد به دست سپاهیان اسلام بنا شده. نقشه این مسجد و قرار گرفتن محراب اون در محور ارضی و تزیینات به کار رفته در اون گواه این ادعاست. درباره زمان دقیق احداث مسجد اختلاف نظرهای بین مورخان و باستانشناسان داخلی خارجی وجود داره. در نگاه نخست، مسجد جامعه فرج یزد به دلیل نداشتن گنبد، کاشی‌کاری‌های تزئینی و کتیبه‌ای قرار گرفته بر در و دیوار اکثر مساجد باقی مانده از ایران کهن، شباهتی به مسجد نداره، اما سادگی و بی‌آلایشی این بنای تاریخی بسیار ستودنیه. معمار و طراح مسجد جامعه فرج یزد طرح اولیه و اصلی این عمارت رو به صورت شبستان و رواقی که حیات مرکزی رو در خودش احاطه کرده در نظر گرفته. نقشه مسجد بسیار ساده است و شبستانی با 3 دهانه داره که دهانه میانی بزرگتر از 2 دهانه چپ و راسته. قوس ها همه بیزی شکل بوده و کاملا شبیه معماری ساسانی با آرایه های گچبری و پیچک هایی که همانند کاخ کسرا در تیسفون هستش به کار رفتن. دهانه مرکزی مسجد رو در جهت قبله و به دلیل حضور محراب با وسعت بیشتری نسبت به دیگر دهانه ها طراحی کردند. سازندگان این مسجد کهن 2 محراب برای این بنای تاریخی در نظر گرفتند که نخستین محراب، یعنی در واقع محراب اصلی، با استفاده از گچ و در انتهای دهانه مرکزی شبستان، و دومین محراب نیز که کوچکتر ساخته شده با فاصله کمی و در بخش غربی محراب اصلی تعبیه شده. در شبستان مسجد ستونای مستطیل شکلی قرار داره که قسمت‌های زاویه دار تمامی آنها به صورت تزئیناتی از ستونهای کوچک کار شده. شاید همون موضوع که برخی از معماران و باستانشناسان در صحت ساخت این مسجد ارزشمند در قرن اول و دوم هجری قمری رو دچار تردید کرده همین قضیه باشه، چرا که در دوران ذکر شده همه ستونهای تعبیه شده در مساجد به صورت ساده و بدون تزئینات پیشرفته در نظر گرفته می شدن. توانمندی های معماران ایرانی در اجرای پوشش ها و تزئینات اونها و سایر ساختار معماری برخواسته از بینش آنها در علوم ساختمان بوده و چندان ارتباطی به معماری سایر مناطق جهان نداره. بنابراین در سایر کشورها سبک خاصی در معماری مساجد به کار برده شده که نمیتونیم شباهت اونها با یکدیگر رو در واقع رقم بزنیم. تنها چیزی که در معماری مساجد در قرون اول هجری در ایران در نظر گرفته شده سادگی فضای معماری مساجد هست که با الگوی از معماری عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه منوره بوده. علاوه بر شبستان ذکر شده میتونیم آثار باقی مانده از شبستان دیگه رو که به شکل مستطیل و در بخش جنوب غربی مسجد ساخته شده رو نام ببریم.
Thank you.
به نظر میرسه معماران و سازندگان اثر باشکوه ایرانی اون رو برای استفاده در زمستان تأسیس کردن. هر چند تا کنون هیچ تاریخ دقیقی در مورد ساخت آن توسط مورخان و باستانشناسان ارائه نشده، اما بر اساس یکسان بودن اندازه و ابعاد آجرهای خشتی که در احداث این شبستان و مناره مسجد مورد استفاده قرار گرفته است، میتونیم فرضیه ساخت همزمان مناره و شبستان رو درست تلقی کنیم. شبستان از مهمترین بخش‌های مسجد جامع فرج یزد که ارتفاع بیشتر نسبت به سایر بخش‌های اون داره. همینطور به دلیل عریض‌تر بودن قسمت شمالی حیاط در قسمت مقایسه با بخش جنوبی، نمیتونیم اون رو به صورت مربعی کامل و یک دست در نظر بگیریم. معمار این اثر تاریخی برای پوشاندن این بخش عریض که داشتن ارتفاع کمتری نسبت به شبستان از ملزومات طراحی صحیح اون به شمار می اومده، 4 دهان روار رو طراحی و احداث کرده. از دیگر نکات این بخش از مسجد، تقارن نداشتن این 4 دهانه از لحاظ تعداد و شکل با 3 دهانه دیگه است که روبروی اونها قرار گرفته. شبستان مسجد و 2 بخش شرقی و غربی اون که در امتداد رواق قرار دارن توسط تاقهای گهواری شکل مستور شدن. از دیگر نکات جالبی که در این مسجد وجود داره، بهره‌مندی از سبک و روش استفاده در ساخت و طراحی مساجد عربی که در آن دوران مرسوم و رایج بوده و این در حالی هستش که آجرهای خشتی با ابعاد بزرگ استفاده می شدن. همینطور گوشه سازی ها به صورت بیزی و حضور تاقهای گهواره که همگی از سبک معماری رایج در حکومت ساسانیان و دوران ابتدایی ظهور اسلام حکایت میکنه. در بخش شمال غربی بنا مناره استوانه شکل اعداد شده که چندین اتاق در مجاورت اون به چشم میخوره. معمار بنای تاریخی مسجد جامع فرج یزد، برخی معماران معتقدند اتاقهای اعداد شده در کنار مناره روی اتاقهایی که پیشتر وجود داشته ساخته شده، هرچند که هنوز نوع کاربرد اونها مشخص نشده. مسجد جامع فرج در 30 آذر 1349 با شماره 906 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. از اینکه به صحبت‌های بنده توجه فرمودید سپاسگزارم.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی.
وقتی قرار است حرف اول و آخر را قانون بزنید.
روزی روزگاری قانون.
رادیو فرهنگ،
برنامه برگ برنده با بررسی یکی دیگر از مباحث انتخابات.
رادیو فرهنگ.
من از همه فشها و از همه ملت میخواهم که آداب اسلامی خودشون را نسبت به همه امور خصوصا در انتخابات حفظ کنند.
کوبه، رادیو فرهنگ،
بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور.
هیچ کس نگوید که حالا رأی من تنها چه خصوصیتی دارد، چه تأثیری دارد. چرا؟ گاهی یک رأی یا چند رأی در سرنوشت یک کشور اثر می‌گذارد.
برنامه فصل ششم از رادیو ورزش،
ویژه برنامه از گروه سیاسی رادیو
سبا،
برداشت دفعه کاری از گروه سیاسی رادیو سبا.
مجلسی چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است، یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب می‌کند و مجلس بد همه چیز را بد می‌کند.
باز انتخاب، باز انتخاب، باز انتخاب، جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دگر به انقلاب، انقلاب.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور.
حدیقه صنایع. با نام و یاد خداوند عزیز و کریم و با عرض سلام و احترام به شما شنوندگان عزیز، حدیقه صنایع از همه آثار پر ارزش صنایع چون غزلها و قصیده هایش بلند نام تر و در صده های بعدی پذیرفته تر بوده است. حدیقه صنایع از منظومه هایی است که بر بسیاری از شاعران تأثیر گذاشته است. صنایع با سرودن این منظومه باب تازه‌ای را در سرودن منظومه‌های عرفانی در تاریخ ادب و عرفان گشود. شاعران بزرگی همچون خاقانی، تحفت العراقین و نظامی مخزن الاسرار را تحت تأثیر مستقیم این منظومه سرودند و سالهای بعد عطار و مولوی هم سرودن منظومه های عرفانی را به اوج تکامل رساندند. یاران مولوی که در مدرسه اون گرد می آمدند گاهی به مطالعه حدیقه حکیم غزنه روی می آوردند که مولوی هم به آن علاقه داشت. و در اینجا در مذمت علما می گوید علم داری عمل نه دان که خری، بار گوهر بری و کار خوری. از ترر هست بدرگ و ظالم خر به، ای خواجه از چنین عالم. دانشت هست کار بستن کو، خنجرت هست صف شکستن کو. علم داری ولی به سود و ربا، مولی لیک بر فساد و زنا. علم مخلص درون جان باشد، علم دروی بر زبان باشد. جز به قول تو و تو در عالم خور و خفاش را که دید به هم. بر سر من مزن که بر پایم، زان که من عالمم چنین بایم. ور تو بنشسته ای مکن فرهی، زان که تو فتنه ای نشسته بهی. سخن بیهوده ز افراط است، هر که دارد خمی نه بقراط است. مشکلی کبلهی جواب دهد، زرهی دان که باد زاب دهد. خود ندارد به هیچ تدبیری زره آب طاقت تیری. کی ستاند حکیم فرزانه داروی سر را ز دیوانه؟
باد در دست گفت در وقت مرگ اسکندر، همه را خان کهتر و مهتر. گفت اینک دو دست خود بستم، این بگویید چیست در دستم؟ آن یکی گفت جوهری داری، وان دیگر گفت گوهری داری. آن یکی گفت نامه ملک است، وان دیگر گفت خاتم ملک است. گفت نی نی که جمله در غلطید، همه راه هوس همی طلبید. در زمان هر دو دست خود بگشاد، گفت در دست نیستم جز باد. سالی 300 به یاد دارم من، زن همه عمر باد دارم من. سود کم آزاری آن شنیدی که با سکندر راد، گفت در پیش مردمان استاد. کی شده فتنه بر جهانگیری، غافل از روز مرگ و از پیری. باز عمر تو چون کند پرواز، نبود با تو هیچ کس دمساز. هر کسی گوشه دگر گیرد، ورچه شاهی به بنده نپذیرد. در جهان بهتر از کمازاری، هیچ کاری تو تا نپنداری. عمر کرکس از آن بود بسیار، که نبیند کسی از او آزار. تا از او جانور نیازارد، جز به مردار سر فرو نارد. باز اگر کبر را نکشتی زار، سال عمرش فزون شدی ز هزار. زان که از کرکس او ضعیفتر است، طعمه و جای او لطیفتر است. هر که خون ریختن کند آغاز، زود میرد به سان باشه و با.
فرصت امروز ما به پایان رسید. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم و بدرودتان می گوییم.
فرهنگ و تمدن ایران زمین.
فرح
فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
پلک بکشای ای نسیم سحر، تا برآید گل سپیده به ناز. نیست ما را در این سرای دو در، حاصل از عمر غیر اشک نیاز.
ناز و نیاز.
ستوده باد نامت ای آفریدگار یکتای بی همتا، که اساس هستی و نیستی از توست، صاحب ملک و ملکوتی و بر تمام امور دانایی. به نام خدا سلام. خدایا جستو روزی دهنده کیست؟ جستو نعمت فزاینده کیست؟ جستو کیست آن که رشته جان عالمیان در دست های عنایت اوست؟
الهی
الهی
الهی الهی خدای من، زمین خوردن بزرگان من را نشان من مده.
به تو کی رسم نفسی ز خود نرمید من، همه حیرتم به کجا روم، برهم سری نکشید من. چه بلا ستم کش غیرتم، چه قدر نشانه ی حسرتم. که شهید خنجر ناز تو، شده عالمی و تپید من. یا من بی دل و زم غفلتی که ز چشم پر ز فستون تو همه جا جلوه من پرست و به هیچ جا نرسید من.
به برنامه ناز و نیاز از رادیو فرهنگ گوش میکنید. ممنونم.
قطره ای از جنس نور. در کلام حسین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. بحث از قرآن بود. از نگاه قرآن ویژگی های قرآن رو با هم برمی شمردیم. حالا ببینیم دشمنان قرآن از نگاه قرآن کیا هستند و چگونه اند. آیات 49 به بعد سوره مبارکه مدثر اونها رو با تمثیل و تشبیه بیان کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فما لهم عن التذکرات معرضین، چرا آنها از تذکر روی گردانند؟ چون قرآن ذکر دیگه، از قرآن روی گردانند. که انهم حمر مستنفره فرت من قصوره، گویی گورخرانی رمیده اند که از مقابل شیری فرار کرده اند. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتى صحفا منشره، بلکه هر یک از ایشان میخواهد نامه های گشاده از سوی خدا برای او فرستاده شود. کلا بل لا یخافون الاخره، قطعاً چنین نیست که اونا میگن، بلکه آنها از آخرت نمیترسند. کلا انها تذکره، چنین نیست که اونها میگن، آن قرآن یک تذکار و یادآوری است. فمن شاء ذکره، هر کس بخواهد از آن پند میگیرد. و ما یذکرون الا ان یشاء الله، و هیچ کس پند نمیگیرد مگر اینکه خدا بخواهد. هو اهل التقوى و اهل المغفره، او اهل تقوا و اهل آمرزش است. حالت دشمنان رو به گور خر تشبیه کرده، یعنی حمار وحشی که از شیر و شکارچی در حال فرار است. اینا مثال های قرآن است. آنچه مسلم است که قرآن با همین کنایه ها و استعارات و این تشبیه ها و اینها موجبات فهم بیشتر و فهم ساده تر رو برای ما فراهم کرده. مثلا قرآن می فرماید و جعلنا اللیل لباسا، شب را لباس قرار دادیم. با همین سه کلمه انبوهی از معانی و مقاصد رو تفهیم کرد.